بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم علی سجادی.
با سلام، مهلت شورای امنیت سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی برای متوقف کردن فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم با پایان یافتن روز چهارشنبه دوم خرداد امشب به پایان میرسد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز چهارشنبه به شورای امنیت گزارش دهد که آیا این فعالیت‌ها متوقف شده است یا خیر. دیپلمات‌ها میگویند آمریکا قصد دارد اعتراض خود را نسبت به پیشنهاد محمد البرادعی مبنی بر اینکه به ایران اجازه داده شود قسمتی از برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را حفظ کند به رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تسلیم کند. به گفته دیپلمات‌ها اعتراض آمریکا و متحدان آن به برنامه اتمی ایران ممکن است ظرف همین هفته مطرح شود. محمد البرادعی رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً به رسانه‌های غرب گفته است که ایران به دانش غنی‌سازی اورانیوم دست یافته و کوشش‌ها باید بر جلوگیری از اقدام ایران در مورد تولید اورانیوم در مقیاس صنعتی باشد و نه آنکه از ایران انتظار داشت کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را متوقف سازد. آمریکا به اتفاق بریتانیا، فرانسه و آلمان رهبری کوشش‌های مربوط به طرح درخواست توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران را بر عهده دارند. غنی‌سازی اورانیوم فرآیندی است که می‌تواند برای تولید سلاح‌های اتمی مورد استفاده قرار گیرد. نشریه آلمانی سیسرو روز چهارشنبه به نقل از نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری جدید فرانسه نوشت ایران باید بر سر برنامه اتمیش با جامعه جهانی همکاری کند. به گفته آقای سرکوزی در غیر این صورت تهران با تحریم‌های شدیدتری مواجه خواهد شد. وی همچنین با اتخاذ موضعی مشابه ایالات متحده آمریکا پیشنهاد اخیر محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران را مورد اعتراض قرار داد. به گفته سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه این کشور به سوریه اجازه فروش سیستم‌های پدافند هوایی ساخت سوریه به ایران را نداده است. هفته‌نامه نظامی جینز دیفنس در آخرین شماره خود نوشته بود سوریه قصد دارد دست کم 10 دستگاه از 50 پدافند هوایی را که در حال خرید آن از مسکو است به ایران بفروشد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود در خصوص حقوق بشر در جهان جمهوری اسلامی ایران را متهم به نقض گسترده حقوق بشر کرد. عفو بین‌الملل محدودیت در زمینه آزادی بیان، آزادی تجمعات و آزادی تشکل‌ها، بازداشت هزاران نفر به اتهام مسائل عقیدتی و همچنین ده‌ها مورد از اجرای حکم اعدام و خصوصاً اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند را از مصادیق بارز نقض حقوق بشر در ایران طی سال گذشته میلادی دانسته است.
با تشکر از علی سجادی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. نیروهای ناتو در افغانستان از پیدا شدن سلاح‌های ساخت ایران خبر دادند. کنفرانس وضعیت زنان در خاورمیانه در دانشگاه رایس آمریکا. نمایش فیلمی بر اساس زندگی دانیال پرل روزنامه‌نگار آمریکایی که در پاکستان به قتل رسید. و گزارش های دیگر. نیروهای تحت فرمان ناتو در افغانستان از کشف سلاح‌های ساخت ایران که شورشیان طالبان از آن استفاده می‌کنند در داخل خاک افغانستان خبر دادند. با این حال نیروهای طالبان درباره احتمال همکاری ایران با طالبان اظهار نظری نکردند. علی جویباری گزارشگر رادیو فردا در کابل گزارش می‌دهد.
نظامیان زیر فرمان ناتو اعلام کرده‌اند که سلاح و مهمات ایرانی که توسط طالبان استفاده می‌شود در افغانستان تثبیت شده است. خانم آنجلا بلینگز، یک سخنگوی نظامیان زیر فرمان ناتو در کابل امروز گفت که در کنار سلاح ساخت کشورهای دیگر، سلاح‌های ساخت جمهوری اسلامی نیز از سوی طالبان استفاده می‌شود.
ما هم می‌دانیم که برخی اسلحه ساخت ایران به دست آمده است. همچنان اسلحه و مهمات شماری از کشورهای دیگر نیز یافت گردیده که به وسیله طالبان برای کشتار افغان‌ها از آن استفاده می‌شد.
در همین حال این سخنگوی نیروهای ناتو تصریح کرد که در یک ماه اخیر آمار قربانیان جنگ ها به شدت افزایش یافته است. این که آیه تثبیت سلاح و مهمات ایرانی در داخل خاک افغانستان و استفاده از این جنگ افزارها توسط شورشیان ربط به افزایش خشونت ها دارد تا هنوز روشن نیست و سخنگوی نیروهای زیر فرمان ناتو نیز درباره ارتباط احتمالی این دو موضوع اظهار نظر نکرده است. در هفته‌های اخیر روزنامه‌های غربی و افغانی هر از چندگاه به موضوع تثبیت سلاح‌های ایرانی در داخل افغانستان پرداختند و از احتمال همکاری ایران با شورشیان سخن گفتند. نگرانی‌ها از همکاری ایران با شورشیان مخالف دولت افغانستان از آن جا بالا گرفت که حدود یک ماه قبل مقامات پنتاگون، وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا از تثبیت سلاح ایرانی در افغانستان سخن گفتند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
دیوید هیکس، شهروند استرالیایی عضو شبکه طالبان، به کشورش باز می‌گردد تا محکومیت 9 ماهه خود را در استرالیا سپری کند. دیوید هیکس در ماه مارس اعتراف کرد که به شبکه القاعده کمک کرده و در اردوگاه‌های آموزشی آنها شرکت کرده است. جزئیات بیشتر را از هومن سیسان می‌شنویم.
افراد حامی دیوید هیکس زمانی که وی در افغانستان دستگیر شد، او را به عنوان جوانی که در مسیر اشتباهی قرار گرفته است توصیف کردند. آنها معتقدند بازداشت 5 ساله وی بدون محاکمه در گوانتانامو بی ناعادلانه بوده است. دیوید هیکس این هفته به استرالیا باز می‌گردد تا محکومیت 9 ماهه خود را در زندان یاتالا در ایالت استرالیای جنوبی سپری کند. دیوید مکلئون، وکیل آقای هیکس، در فرودگاه نظامی آدلاید در انتظار موکل خود بود.
دیوید از ویل he enjoyed the trip and he's very very glad.
حال دیوید خوب است و از سفر رضایت داشت. خیلی خیلی خوشحال است که به خاک استرالیا بازگشته. او زمانی که وارد خاک ادینبورگ شد به طور واضحی خوشحال بود.
آقای هیکس در ماه مارس اعتراف کرد که به گروه تروریستی القاعده کمک کرده و در اردوگاه‌های آموزشی آنها شرکت داشته است. بازرسان گفتند که وی پس از حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر همراه با نیروهای طالبان با نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا جنگیده است. این در حالی است که بازداشت 5 ساله آقای هیکس در زندان نظامی آمریکا و محکومیت وی در دادگاه نظامی به طور متنابب اعتراض‌های را در استرالیا برانگیخته است. از جمله کسانی که از نحوه برخورد با آقای هیکس عصبانی بوده، میتوان به مالکم فریزر، نخست وزیر سابق استرالیا، و بسیاری از دانشگاهیان و فعالان حقوق بشر اشاره کرد. کوین فولان که هم‌اکنون رئیس اجرایی دولت ایالتی استرالیای جنوبی است، تصدیق می‌کند که نگرانی‌های به حقی در زمینه بازداشت طولانی پیش از محاکمه آقای هیکس وجود داشته است. با این حال، آقای فولی می‌گوید جای هیکس در زندان است.
Notwithstanding legitimate concerns that Australians have held about
با وجود نگرانی‌های به حقی که استرالیایی‌ها درباره زمان طولانی بازداشت آقای هیکس پیش از یک محاکمه عادلانه دارند، اما لطفاً به این موضوع توجه داشته باشید که دیوید هیکس یک قهرمان نیست. آقای هیکس اعتراف کرده که به القاعده و سازمان‌های تروریستی کمک کرده. در بهترین حالت دیوید هیکس جوانی بسیار احمق و در بدترین حالت مردی بسیار خطرناک است.
فیلیپ روداک، وزیر دادگستری استرالیا، میگوید آقای هیکس به طور عادلانه محاکمه شده است. وی تاکید میکند که دولت استرالیا آمریکا را وادار کرده است که در پرونده دیوید هیکس سرعت عمل به خرج دهد.
دیوید هیکس، شهروند استرالیایی عضو شبکه طالبان، به کشورش باز میگردد تا ادامه دوران محکومیت خود را در استرالیا سپری کند. گزارشی بود از هومن سیسان. اما ایالت پنجاب در هند روز سه‌شنبه دستخوش نارامی‌های قومی و مذهبی بود. حسام مهدوی گزارش دارد در مورد آن که با هم می‌شنویم.
در حالی که مدارس و مغازه‌های ایالت پنجاب در هند روز سه‌شنبه تعطیل بود، هزاران پلیس تنش‌های مذهبی بالا گرفته در شمال این ایالت را کنترل کردند. رهبران سیک خواستار عذرخواهی رهبری یک گروه مذهبی مستقر در ایالت پنجاب هستند که در آگهی‌های مطبوعاتی خود را در کسوت یک معلم مذهبی مورد تکریم سیک‌ها در قرن 17 نشان داده است. اعتراض سیک‌ها از هفته گذشته که بحث‌ها در این زمینه آغاز شد بالا گرفته است. رهبران عصبانی سیک میگویند گورمیت رام ریم سینگ رهبر گروه قومی مذهبی دراس ساشا صدا به مذهب آنان توهین کرده است. سیک های معترض بزرگ راه ها را مسدود و با حامیان گورمیت رام برخورد کرده اند. تدابیر امنیتی بعد از آنکه یک نفر کشته و تعدادی مجروح شدند تشدید شده است. رهبری سیاسی ایالت پنجاب به رهبران مذهبی سیک پیوسته و پراکاش سینگ بادال سروزیر ایالت پنجاب خواستار عذرخواهی گورمیت رام ریم سینگ شده و میگوید نظم و قانون نباید مختل شود. او خواستار آرامش شده و میگوید دولت مصمم به حفظ صلح است. اگرچه ایالت پنجاب در روزی که مدارس و مغازه ها تعطیل بود روزی آرام را پشت سر گذاشت، ولی روز سه‌شنبه اعتراض های پراکنده توسط سیک ها در دو منطقه مجاور گزارش شده است. آدیتا اینسان، یک سخنگوی گروه قومی مذهبی دراس ساشا صدا، گفت زمانی که رهبر گروه قومی مذهبی درا در کسوت معلم مذهبی سیک قرن 17 هم ظاهر شد، منظور خاصی نداشت.
کوئی بھی کسی نو الاؤ نہیں کیتا جائے گا پنجاب سرکار ڈٹرمنڈ ہے.
ما از صمیم قلب پشیمانی خود را چندین بار در برابر رسانه ها اعلام کرده ایم. اگر تلاش و کوشش ما درک نمی شود و تبدیل به یک جنگ لفظی شده است، پس فکر می کنم ما موضوع را درست نفهمیده ایم.
اما کوتاهی رهبر دراس ساشا سارا برای عذرخواهی صریح سیک ها را عصبانی کرده است و باعث آن شده که خواهان تعطیل شدن همه شاخه های این گروه مذهبی در تمام ایالت شوند.
نارامی های قومی و مذهبی در ایالت پنجاب هند، گزارشی بود از حسام مهدوی. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. وضعیت زنان در خاورمیانه موضوع کنفرانس یک روزه‌ای بود که در انستیتوی بیکر در دانشگاه رایس در هیوستن برگزار شد. در این کنفرانس 20 کارشناس در رابطه با مسائل مختلف مربوط به زنان از جمله تحصیلات، سیاست و ازدواج صحبت کردند. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
موضوع اصلی که در کنفرانس وضعیت زنان در خاورمیانه و کشورهای اسلامی آفریقای شمالی مطرح شد این بود که زنان این جوامع تابع حکومت مردسالار موجود در این کشورها نیستند و به طور فعال سعی دارند نقش بیشتری در جامعه داشته باشند. به گفته برخی ناظران، به رغم قوانین سختی که در برخی از این کشورها زنان را به میزان زیادی محدود می کند، آنها روش‌هایی را به منظور دفاع از حق خود پیدا کردند. جنین کلارک، استاد علوم سیاسی دانشگاه گولف در کانادا، در کنفرانس اطلاعاتی را در مورد قتل‌های ناموسی علیه زنان در اردن ارائه کرد. او گفت زنان در این کشور با برپایی تظاهرات دولت اردن را تحت فشار گذاشتند که از آنها حمایت کند. جنین کلارک میگوید زنان در سراسر منطقه با مشکلات مشابهی مواجهند.
If women have fewer rights than men, if they appear to be second-class citizens, it is not because women have not tried to alter the system.
اینکه زنان نسبت به مردان دارای حقوق کمتری هستند و شهروندان درجه دوی جامعه محسوب می‌شوند، به این خاطر نیست که آنها سعی نکردند تا وضعیت موجود را تغییر دهند. همچنین مسئله لزوماً به خاطر طبیعت سرسخت مردسالاری و یا اسلام نیست، بلکه ما باید بیشتر به ذات مستبد سیستم سیاسی در منطقه توجه کنیم و تا حدی به میزان بی‌ثباتی سیاسی موجود.
والنتین مقدم، مدیر مطالعات زنان در دانشگاه پردو میگوید قوی شدن و بهبود وضعیت زنان با دسترسی آنها به تحصیلات آغاز می شود و این زنان تحصیل کرده هستند که در برابر ظلم و ستم ایستادگی می کنند.
Women activists who typically come from the more educated segments of society are challenging the status.
فعالان زن که اغلب از قشر تحصیل کرده جامعه اند، سیستم موجود را به چالش می طلبند. آنها خواست خود را مبنی بر برابری و تساوی در خانواده و اجتماع مطرح کرده و خواهان تقویت زنان در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اند. این الگویی است که در سراسر منطقه وجود دارد، اگرچه شدت و میزان سازماندهی آن در کشورهای مختلف متفاوت است. حتی جوامع نسبتاً محافظه‌کار از جمله بحرین و کویت نیز از سوی فعالانی که خواهان احقاق حقوق کامل زنان به عنوان شهروندان این جوامع هستند زیر فشارند.
activists demand that women receive their full rights as full citizens.
والنتین مقدم میگوید زنان تحصیل کرده در خاورمیانه جنبشی را رهبری میکنند که خواهان تساوی حقوق زنان در قوانین خانواده، حقوق برابر زنان در جامعه، جرم شناخته شدن خشونت‌های خانگی علیه زنان و بهبود وضع اقتصادی زنان و حقوق سیاسی آنهاست. در کنفرانس به این مطلب اشاره شد که یکی از کشورهایی که در آن زنان از تحصیلات بالایی برخوردارند ایران است. شهلا حائری، استاد انسانشناسی و مدیر بخش مطالعات زنان در دانشگاه بوستون میگوید به رغم دولت و سیستم قضایی ایران که موانع زیادی را در برابر پیشرفت زنان قرار می‌دهند، زنان ایران روش‌های زیادی را برای تحصیل و به دست آوردن مشاغل خوب پیدا کردند.
Women have increasingly resisted the unfair treatment in social, political and economic.
میزان مخالفت زنان با تبعیض‌های موجود علیه آنها در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افزایش یافته و زنان اصول تبعیض‌آمیز سیاسی و قضایی را که بر زندگی روزانه‌شان نفوذ کرده به چالش می‌طلبند.
شهلا حائری میگوید زنان در ایران با استفاده از اینترنت با زنان دیگر چه در داخل و چه در خارج از کشور مرتبط شده‌اند و با موفقیت تلاش‌های دولت را برای جلوگیری از استفاده آنها از سایت‌های اینترنتی و اینترنت با شکست مواجه کرده‌اند. او میگوید به رغم اینکه بسیاری از زنان ایران با تعبیری که دولت از اسلام کرده مخالفند اما به اسلام معتقدند. کنفرانس وضعیت زنان در خاورمیانه در دانشگاه رایس در هیوستون نخستین کنفرانس از رشته نشست‌هایی بود که قرار است در این دانشگاه برای بررسی وضعیت زنان و نیز حقوق بشر در خاورمیانه برگزار شود.
کنفرانس وضعیت زنان در خاورمیانه در دانشگاه رایس آمریکا، گزارش بود از لیلی صدر.
در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
فیلمی به نام قلب نیرومند در 60th دوره فستیوال کن به نمایش درآمد. این فیلم زندگی دانیل پرل، خبرنگار آمریکایی را به تصویر می‌کشد که در سال 2002 در پاکستان توسط شبه نظامیان اسلامگرا روبوده و به قتل رسید. در این فیلم انجلینا جولی نقش ماریان پرل، همسر دانیل را بازی می‌کند. گزارش داریم در این رابطه از مانیا منصور.
فیلم قلب نیرومند که از روی زندگی دانیل پرل، روزنامه نگار آمریکایی ساخته شده است، در جشنواره کن به نمایش درآمد. فیلم داستان زندگی دانیل پر را بازگو می کند که در سال 2002 در پاکستان توسط شبه نظامیان اسلامگرا روبوده و به قتل رسید. این فیلم بر اساس کتابی ساخته شده است که ماریان پر، همسر دانیل، نوشته است و در آن ستارگانی چون آنجلینا جولی بازی می کنند. دانیل پرل در پاکستان مشغول تحقیق بر روی شخصی به نام دانیل رید، معروف به شو بومبر بود، که در سال 2002 در پاکستان به گروگان گرفته شد. یک گروه شبه نظامی اسلامگرا مسئولیت روبودن او را پذیرفت و گفت او یک جاسوس آمریکایی است. بعد از کشته شدن پرل، این گروه ویدیو اعدام او را در اینترنت منتشر کردند. خانم پرل در زمان این حادثه 5th بارداری خود را پشت سر می‌گذاشت. فیلم آخرین روزی که او با همسرش در پاکستان به علت مأموریت دانیل به سر می برد شروع می شود. با تلاش های او برای نجات دانیل ادامه می یابد و با مرگ همسرش به پایان می رسد. نقش ماریان پرل را آنجلینا جولی بازی می کند. پرل گفته است او بعد از خواندن یک مصاحبه از جولی از او خواسته است تا این نقش را بازی کند و او فکر می کرده که آنها می توانند دوست همدیگر باشند. آنجلینا جولی هنگام پیشنهاد برای این نقش خود حامله بود. او به خبرنگاران در کن گفته است این قضیه به او کمک کرده تا بفهمد ماریان پرل در آن زمان چه احساسی داشته است.
I remember being 6 months pregnant thinking I can't imagine at this time not having the father with me, you know, not having and being.
به یاد می آورم که من 6 ماهه حامله بودم و فکر می کردم نمی توانم تصور کنم که در این زمان پدر کودکم کنارم نباشد. می دانید و ارتباط من با همسر او شروع شد و سعی کردم تا غذا بخورم. بیاد بیاورم که باید کمی بخوابم و سعی کنم که یک نفس عمیق بکشم و فقط فعالیت بدنی داشته باشم. این مسئله به من کمک کرد تا هرچه بیشتر با مریان پرل ارتباط برقرار کنم و به اون نزدیک شوم.
این فیلم توسط مایکل وینتر باتوم، کارگردان بریتانیایی ساخته شده و تهیه کنندگی آن را براد پیت بر عهده داشته است. این فیلم در 22 ماه ژوئن در سینماهای آمریکا به نمایش درخواهد آمد.
نمایش فیلم قلب نیرومند من که بر اساس زندگی دانیل پرل ساخته شده است. دانیل پرل روزنامه‌نگار آمریکایی بود که در پاکستان توسط شبه نظامیان اسلامگرا ربوده شد و به قتل رسید. گزارشی بود از مانیا منصور. اما در شب اکران فیلم پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی که امشب در جشنواره سینمایی کن در جنوب فرانسه برای نخستین بار به نمایش گذاشته خواهد شد، از مجید رکنی، خواننده‌ای که در لس آنجلس با آلبوم باغ بلور به شهرت رسیده و مکنون در پاریس زندگی می‌کند، دعوت شده است تا به جای ترانه‌های ایرانی بپردازد. فیروزه خطیبی گزارش دارد در این مورد که با هم می‌شنویم.
فیلم پرسپولیس مرجان ساتراپی که بازسازی کارتونیست از کتاب پرفروشی به همین نام، از وقایع زندگی این نویسنده در اوان کودکی و در دوران انقلاب اسلامی ایران، از همکنون و پیش از اولین اکران آن در فستیوال سینمایی کن به صورت واقعی جنجال برانگیز توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. این فیلم که مدیر امور بین‌الملل بنیاد فارابی از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی آن را توهین به مقدسات مردم کشور ایران خوانده است، چهارشنبه شب در برنامه ویژه‌ای با حضور فیلمساز خانم ساتراپی و بازیگر برجسته سینمای فرانسه خانم کاترین دونوف به نمایش گذاشته خواهد شد. در این برنامه ویژه همچنین از آقای مجید رکنی، خواننده‌ای که در لس آنجلس با آلبوم باغ بلور به شهرت رسیده و همکنون در پاریس زندگی می‌کند، دعوت شده است تا به اجرای موسیقی بپردازد. آقای مجید رکنی در مورد دعوت کمپانی فرانسوی پخش فیلم پرسپولیس از او به رادیو فردا چنین می‌گوید:
من حدود 10 روز پیش یک تماس تلفنی داشتم، یک آقای فرانسوی از من دعوت کرد که در فستیوال کن شرکت بکنم و موزیک ایرانی رو در اصل اونجا ارائه بدیم، که من بایشون قرار گذاشتم و یکی از کمپانی‌های خیلی معتبر و معروف فرانسه است، بایشون ملاقات کردم. بعد من آلبومو خواستن، آلبومو بهشون ارائه دادم و همینطور سایتمو دادم. بعد از چند روز بعد با من تماس گرفتن، گفتن همه چی اوکیه و ترتیب همه کارا دادن. ایشالا ما فردا 23 در از فردا شب در فستیوال کن هستیم و اونجا موزیک ایرانی رو ارائه میدیم. تو این چند روزی که به تفاهم رسیدیم من به فستیوال شرکت بکنم، تصمیم گرفتم یک کار خوب و قشنگی رو ارائه بدم و علاوه بر اینکه آهنگای آلبوم خودم رو میخونم، یه سری از کارهای خوب خواننده‌های خوب و معتبر کشورم رو انتخاب کردم و ملودی‌های مختلف، ریتم‌های مختلف، بیشتر سعی کردم از ریتم‌های 4/4 2/4 استفاده بکنم که به گوش اروپایی‌ها یا آمریکایی‌ها شناخته تره و امیدوارم که بتونم شب خوبی رو ارائه بدم و باعث افتخار موزیکمون باشم در اصل. بازم نگام تو که از نگاه شبم شرارونی بشه، صدا تهار بخون دوبار بمون کنارم همیشه، بحار بیمرگ دلم فقط یه شاخ گل میخواست. آیا گروه های ایرانی دیگه یه غیر از شما هستن یا شما تنها گروهی هستی که این برنامه رو اجرا میکنین آقای مجید؟ تنها گروهی که شرکت میکنه ما هستیم و تنها خواننده‌ای که برنامه اجرا میکنه من هستم و علاوه بر موزیک ایرانی با یک خواننده فرانسوی که خودم دعوتش کردم که تو این برنامه باشه و همخونی با هم داشته باشیم، هم چند تا آهنگ فرانسوی هم ایشون بخونن، اینطور نشون بدیم که خب ما ایرانی هم میتونیم کارایی بکنیم تقریبا در سطح خود اروپایی ها.
خب با در نظر گرفتن اینکه شما در زمینه فیلم مرجان ساتراپی پرسپولیس دارین برنامه اجرا میکنین، آیا موزیک شما ارتباطی هم با وقایع فیلم داره یا اینکه موضوع خاصی انتخاب کردین یا موزیک خاصی برای اینکه ارتباطی هم با فیلم پیدا کنه یا اینکه
فقط همین ترانه هایی که خودتون گفتین انتخاب کردین.
من اصلا نمیدونستم که به خاطر این فیلم رو دعوتو میکردن. بعد فهمیدم که خب این فیلم نمیدونم اول شده یا انتخاب شده در فستیوال کن و به مناسبت این مسئله میخوان خب کارهای ایرانی هم ارائه بدن و آهنگایی که من انتخاب کردم آهنگای بسیار مردمی که از زمان قدیم خواننده‌های خوبمون اجرا کردم و من افتخار دارم که به عنوان نماینده ای از هنرمندان مملکتمون توی این برنامه شرکت داشته باشم.
گزارشی بود از فیروزه خطیبی. اما این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر خواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس آقای البرادعی در این گزارش پیشنهاد کرده است ایران بخشی از برنامه غنی‌سازی خود را ادامه دهد. به گفته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای غرب باید بر محدود کردن ایران از تولید اورانیوم غنی شده در مقیاس صنعتی تمرکز کند تا به گفته او خطر دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای کاهش یابد. آقای البرادعی گفته است ایران به روند غنی‌سازی اورانیوم دست یافته و تلاش‌های دولت‌های غربی برای متوقف ساختن تهران کارساز نخواهد بود. دیپلمات‌ها می‌گویند آمریکا قصد دارد اعتراض خود را نسبت به پیشنهاد محمد البرادعی مبنی بر اینکه به ایران اجازه داده شود قسمتی از برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را حفظ کند به رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تسلیم کند. به گفته دیپلمات‌ها اعتراض آمریکا و متحدان آن به برنامه اتمی ایران ممکن است ظرف همین هفته مطرح شود. آمریکا به اتفاق بریتانیا، فرانسه و آلمان رهبری کوشش‌های مربوط به طرح درخواست توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران را بر عهده دارد. مهلت شورای امنیت سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی برای متوقف کردن فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم روز چهارشنبه دوم خرداد ماه به پایان رسید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز چهارشنبه به شورای امنیت گزارش دهد که این فعالیت‌ها متوقف شده است یا خیر. نشریه آلمانی سیسرو روز چهارشنبه به نقل از نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری جدید فرانسه نوشت ایران باید بر سر برنامه اتمیش با جامعه جهانی همکاری کند. به گفته ی آقای سارکوزی در غیر این صورت تهران با تحریم‌های شدیدتری مواجه خواهد شد. به همچنین با اتخاذ موضعی مشابه ایالات متحده ی آمریکا، پیشنهاد اخیر محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این مورد را در مورد ایران را مورد اعتراض قرار داد. به گفته سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه این کشور به سوریه اجازه فروش سیستم‌های پدافند هوایی ساخت روسیه به ایران را نداده است. هفته نامه نظامی جینز در آخرین شماره خود نوشته بود سوریه قصد دارد دست کم 10 دستگاه از 50 پدافند هوایی را که در حال خرید آن از موسکوست به ایران بفروشد. به گفته آقای ایوانوف باز فروش جنگ افزارهای ساخت روسیه بر اساس قوانین به کلی ممنوع است. این مقام روس تایید نکرد که این پدافندها تا کنون از سوریه به ایران منتقل شده است یا خیر. به گزارش روزنامه واشنگتن پست جمهوری اسلامی ایران یک آمریکایی ایرانی تبار دیگر را بازداشت کرده است. کیان تاجبخش حدود 2 هفته پیش بازداشت شده است. بنابر گزارش‌های رسیده آقای تاجبخش از سال 2004 میلادی تا کنون به عنوان مشاور مؤسسه اوپن سوسایتی به صورت نیمه وقت کار می‌کرده است. مؤسسه اوپن سوسایتی به ریاست جورج سوروس ثروتمند آمریکایی در زمینه گسترش دموکراسی در کشورهای مختلف فعالیت می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود در خصوص حقوق بشر در جهان جمهوری اسلامی ایران را متهم به نقض گسترده حقوق بشر کرد. عفو بین‌الملل محدودیت در زمینه‌های آزادی بیان، آزادی تجمعات و آزادی تشکل‌ها، بازداشت هزاران نفر به تمام مسائل عقیدتی و همچنین ده‌ها مورد از اجرای حکم اعدام و خصوصاً اعدام افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند را از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران طی سال گذشته میلادی دانسته است. به گفته این سازمان مستقل دفاع از حقوق بشر، در سال گذشته میلادی دست کم 27